دو زن و دو شش و اف ام 100.5 مشنوید. ساحل لیوال هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. در آغاز گزارش ها مشنوید که مقام های امنیتی ولایت هلمند می گویند جنگ در برخ ولسوالی های این ولایت از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می شود. اما وزارت دفاع افغانستان گفته نیروهای امنیتی افغان در درگیری ها در مناطق مختلف این کشور دستاوردهای خوبی دارند. پیش از همه خبرها را داریم. تا دقایق دیگر در خبرهای جهان مشنوید که گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که حداقل 32 جنگجوی سوریه هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری بس حاملشان را در نزدیک سرحد با ترکیه دیروز هدف قرار داد. و وزیران خارجه روسیه و جرمنی در جریان گفتگو در شهر یکاترینبورگ عمدتاً در مورد اوکراین و سوریه بحث کردند. اما پیش از آن جاوید حسنزاده خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور تقریبا تمام کنوانسیون های بین المللی و معاهدات دو جانبه را با شمار از کشورهای مهم جهان امضا کرده است. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگن شواهد را در دست دارند که نشان میدهد عملیات گروهی در ولسوالی های مختلف این ولایت از سوی جنرالان اردوی پاکستان رهبری شده است. و وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش ها برای باکسازی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از وجود طالبان مسلح به شدت ادامه دارد. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور تقریبا تمام کنوانسیون های بین المللی و معاهدات دو جانبه را با شمار از کشورهای مهم جهان امضا کرده، اما در تطبیق آن مشکلات وجود داشته است. نصیر احمد اندیشه معین مالی و اداری این وزارت در ورکشاپ یک روزه که در این وزارت را اندازی شده بود گفت تلاش ها برای حل مشکلات در قسمت تطبیق معاهدات آغاز شده است.
ماده 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد رعایت معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان با آنها الحاق نموده است در عمل دیده می شود، در طراحی طی مراحل و اجرای فعالانه آن سهم نگرفته و مشکلاتی که به شرط ذیل است مشهود.
حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا، انگلستان، جرمنی، فرانسه، فنلند، دنمارک، سویدن، نروژ، چین، هند و امارات متحده عربی موافقتنامه‌های استراتژیک را امضا کرده است. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که متن برخی از کنوانسیون‌ها و معاهدات اغلاط املایی داشته و اصلاح آن به اقدامات همه جانبه نیاز دارد. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند شواهد را در دست دارند که نشان میدهد حملات گروهی در ولسوالی های نادلی، ناوا و گرمسرین ولایت از سوی جنرالان اردوی پاکستان رهبری شده است. محمد حکیم انگار قمندان زون 505 پلیس در بست هلمند امروز به خبرنگاران در مورد گفت
منظم در پاکستان
اینجا سربازان پاکستانی به صورت واضح آمدند. مردم محل آنان را با یونیفرم سیاه و نقاب های سیاه دیدند و به ما گزارش دادند، اما ارقام دقیق از آنان نزد ما وجود ندارد. آقای انگار گفت که حملات در ولسوالی های نادلی و گرمسر را گروه مستقر در پاکستان به نام لشکر جنگوی و لشکر طیبه به عهده داشتند. در دو هفته گذشته طالبان مسلح در ولسوالی های نادلی، ناوا و گرمسر حملات را انجام دادند، اما مسئولان امنیتی هلمند از راه اندازی عملیات های گسترده برای دفع این حملات در این ولسوالی ها خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش ها برای پاکسازی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از وجود طالبان مسلح به شدت ادامه دارد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی در این ولسوالی مصروف درگیری با مخالفان مسلح هستند. این در حالی است که پیش از این نورحبیب گلبهاری قمندان امنی بغلان به رادیو آزادی تایید کرد که مرکز ولسوالی دهنه غوری به دست طالبان مسلح افتاده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکار مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
وزیران خارجه روسیه و جرمنی در جریان گفتگوها در شهر یکاترینبورگ عمدتاً در مورد اوکراین و سوریه بحث کردند. سرگی لاوروف و فرانک والتر شتاینمایر پس از دیدار امروز بر حمایت از روند صلح منسک تاکید کردند، روندی که هدفش حل و فصل بحران در شرق اوکراین خوانده شده است. لاوروف کیف را به تعریضی انجام حملات تخریبی در شبه جزیره کریمیا متهم ساخت، شبه جزیره‌ای که روسیه آن را سال پیش جزو خاک خود ساخته بود. اما او افزود که مسکو قصد ندارد روابط دیپلماتیک خود را با اوکراین بر سر این رویداد قطع کند. شتاینمایر گفت که خراب شدن وضعیت در هفته‌های روان در اوکراین نگران کننده است و از مسکو و کیف خواست که در مورد اتهام تعریضی خرابکاری تحقیق کنند. در مورد سوریه، لاوروف برقراری آتش بس در منطقه اطراف شهر حلب را ضروری دانست. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که حداقل 32 جنگجوی سوریه هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری بس حاملشان را در نزدیک سرحد با ترکیه دیروز هدف قرار داد. به اساس گزارش ها کم از کم 2 محافظ سرحدی ترکیه نیز در این انفجار کشته شدند. هنوز در مورد شمار زخمی ها گزارش در دست نیست. وزیر خارجه ترکیه از ناتو و اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. مولود چاوشغلو گفته است که برخی از کشورهای عضو ناتو از فروش تجهیزات به ترکیه و نیز تشریک اطلاعات با این کشور خودداری میکنند. چاوشغلو در گفتگو با روزنامه بلت جرمنی که امروز منتشر شد گفت که باید با دیگر شریکان خود در خرید و فروش سیستم‌های اسلحه هم کاری کنیم. او همچنین گفت که اتحادیه اروپا ترکیه تحقیر کرده است، چون به گفته او این اتحادیه در بدل نقش ترکیه در رسیدگی به بحران مهاجرت در مورد مسافرت بدون ویزا توافق نکرده است. اما با وصف این اظهارات چاوشغلو گفته است که ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین حامیان ناتو باقی خواهد ماند. گزارش ها درباره تیر اندازی در میدان هوایی جان اف کندی نیویورک ظاهرا نادرست بوده است. در پی انتشار گزارش ها در مورد تیر اندازی در این میدان هوایی، پلیس مسافران را دیروز از ترمینال شماره 8 بیرون کرد. اداره میدان‌های هوایی نیویورک و نیوجرسی در پیام روی توییتر نوشته که شواهد از تیراندازی در میدان هوایی دیدن نشده است. این اداره همچنان گفته است که ترمینال شماره 8 به دلایل پیشگیری از وقوع حادثه تخلیه شد. و والی ایالت لوئیزیانا آمریکا گفته است که در نتیجه سیلاب‌های گسترده بیش از 10,000 تن در خانه‌های موقت به سر می‌برند و بیش از 20,000 تن دیگر هم در نقاط مختلف جنوبی این ایالت نجات داده شدند. جان بل ادواردز دیروز گفت
As of right now, there have been more than 20,000 people rescued from their homes.
او میگوید تا کنون بیش از 20,000 نفر از خانه هایشان در داخل و اطراف جنوب لوئیزیانا و همچنان صدها حیوان خانگی هم نجات داده شدند. ما از مردم در آنجا بسیار متشکریم که هشدارها برای تخلیه مناطقشان را جدی گرفتند. ادواردز همچنین افزود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی به او گفت که او به فکر مردم جنوب لوئیزیانا است و برایشان دعا میکند و اینکه حکومت فدرال در کنار آنان خواهد ایستاد. باران‌های سنگین در جریان اوایل این هفته سبب سرازیری سیلاب در بخش‌هایی از لوئیزیانا شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این برنامه. مقام های امنیتی ولایت هلمند می گویند جنگ در برخی ولسوالی های این ولایت از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می شود. قماندان بست 505 هلمند.
د دې منظم د پاکستان عسكر دل تراغل دی په یونیفورم کې دو ټول اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در درگیری ها در مناطق مختلف این کشور دستاوردهای خوبی دارند.
در گرهار، در هلمند و همچنان در ولایت بغلان بیشترین حملات ادامه داره و ده ها نفر از دشمنان افغانستان از پای در آمدند.
معاون سخنگوی این وزارت بود. این را هم میشنوید که افغانستان سال گذشته صحنه بیشترین حملات بر کارمندان خیریه بوده است. نگاه به روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا و برنامه زن و زندگی نشر می شود. با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. مقام‌های امنیتی ولایت هلمند میگویند جنگ در برخی ولسوالی‌های این ولایت از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می‌شود. قمندان 505 بست ولایت هلمند امروز در یک نشست خبری در آن ولایت گفت شواهد را در این ارتباط به دست آوردند و همچنان از آغاز عملیات وسیع در ولسوالی‌های نادلی، ناوه و گرمسیر خبر داده است. برای جزئیات بیشتر در این مورد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم. آقای دایی سلام، در مورد حرف‌های محمد حکیم انگار قمندان بست 505 هلمند بیشتر بر شنونده‌ها بگو و ای که در مورد جمع‌آوری اسناد مبنی بر حضور جنرالان پاکستانی در خط مقدم جبهه و رهبری جنگ از سوی این جنرالان چی گفته با شنونده‌ها شریک بساز.
سرجان قمندان زون 505 بست امروز در کنفرانس مطبوعاتی براتان ها گفت که این اسناد از قبیل اجساد جنرال پاکستانی است و همچنان این اسناد از قبیل کارت های نظامی ایشان با ایشان که در میدان نبرد ماندن پاکست و همچنان گفت مردم محل به ایشان البته به زون 505 پست مراجعه نمودن و بر ایشان حکایات آوردن که گویا کسانی بودن که رویشان پوت و یونیفرم های که همشکل یونیفرم های جنرال پاکستانیست پوشیده بودن و در محل جنگ حاضر بودن. البته این خبر که از طرف کماندان زون 505 پست براشان داده شده تانوز از طرف افرادی که در نادلی، ناوه و در گرمسیر جنگ میکنند و خود را طالبان مسلح میدانند دیگه و خبر میدهند نی رد و نی ترک شده، ولی انگار گفت که بیشترین تلفات هم به می گروه هایی که تحت رهبری جنرال های پاکستانی و یا تحت رهبری افراد لشکر طیبه و لشکر جنگوی کار میکرد متحمل شدند و فعلا شکست خوردن.
بله، یعنی مشخصا در کدام ولسوالی های هلمند این جنرالان پاکستانی رهبری جنگ را به گفته قمندان زون 505 بست اینا با عهده دارن؟
انگار برسرها گفت که دقیقا اینا در ولسوالی ندلی بالخصوص در منطقه چانجیر دیده شده و اسناد از اون منطقه بعد از اینا افتیده است و همچنان در جنگ‌های بسیار شدیدی که هفته گذشته در ناوه صورت گرفت و همچنان جنگ‌های بسیار شدیدی که هفته گذشته در گرمسیر صورت گرفتن گفت که این جنرال ها در اون جنگ ها شرکت داشتن و رهبری و جنگ ها را که شدیدترین جنگ ها هم بودن و خونین‌ترین جنگ ها بودن با عهده داشتن و پیش بردن.
آیا آقای انگار گفت که حضور این جنرالان پاکستانی در جنگ هلمند تاثیرگذار بوده است؟ یعنی در شدت بخشیدن جنگ در این ولایت چقدر تاثیرگذار بوده؟ این به این مسئله اشاره کرد؟
دقیقا نگفت، اما جنگ ها با جنگ هایی که در ولسوالی های شمالی و مثلا یا در مناطق دور از شهر در مکل آباد و همچنان در لوی مانده که 8 ماه پیش صورت گرفت بسیار شدید بودن و در وقت بسیار کم یعنی جنگجویان تانستن که خود را به کمربند های بسیار نزدیک شهر لشکرگاه برسانند.
بله دایی صاحب، لطفا اگر کوتاه در مورد وضعیت امنیتی ولایت هلمند در مجموع بر شنونده ها بگویی که در حال حاضر وضعیت چگونه است و در کدام ولسوالی ها درگیری جریان دارند؟
دیشب گفته می شود که در ولسوالی گرمسیر به شدت درگیری صورت گرفته که از تلفات و خساراتشان تانوز به رسانه ها معلومات داده نشده و همچنان در بعضی از مناطق نزدیک به مرکز ولسوالی خانشین خبر آکیست که سر دو کندک پلیس سرحدی که در بنادر و در اون مناطق موقعیت دارم درگیری شدید صورت گرفته، اما در کل وضعیت در چنجیر که نزدیکترین منطقه به شهر لشکرگاه است. همچنان وضعیت در نزدیکی مناطق ولسوالی ناوه که نزدیکترین منطقهش به شهر لشکرگاه این اکنام داره تا هنوز شدت نگرفت، اما شبهای نسبت به شبهای گذشته آرام بودن و تحرکات طالبان مسلم و کزدش دیده نمی شود که هفته‌های گذشته دیده می شود.
بله، با تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت هلمند گزارش می داد. شنیدید که مقام های امنیتی این ولایت گفتند که جنگ در برخی ولسوالی های هلمند از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می شود. این در حال است که پیش از این هم شماری از فعالان مدنی و سیاسی این ولایت گفته بودند که جنگ در هلمند مافیایی است و به هدف به دست آوردن منافع مختلف از سوی استخبارات خارجی رهبری می شود. آنان تاکید کرده بودند که حکومت باید تلاش کند تا دست استخبارات خارجی را از این ولایت کوتاه بسازد. در این حال میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در برخی ولسوالی های ننگرهار، هلمند، کندوز و بغلان جریان دارد. معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری‌ها نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای خوبی در برابر مخالفین مسلح دارند. از سوی هم برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند که به خاطر تامین امنیت کشور باید حکومت ادارات کشفی و استخباراتیش را تقویه و مجهز بسازد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان به خاطر سرکوب طالبان و گروه داعش 21 عملیات را در ولایات مختلف کشور راندازی کردند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های کوت ننگرهار در مقابل داعش و در ولایات هلمند، بغلان، قندوز در برابر طالب می جنگند. آقای رادمنش همچنان برای مردم اطمینان داده گفت در هر جایی که مخالفین مسلح سر بلند نمایند از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب می شوند.
در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار، در گرمسیر ولایت هلمند و همچنان در دهنه غوری ولایت بغلان و به همین شکل در امام صاحب و قلعه زال ولایت کندوز بیشترین حملات ادامه داره و ما در برابر از او دستاوردهای هم داریم. تعداد زیادی از یعنی که به ده ها نفر از دشمنان افغانستان از پای در آمدند.
آقای رادمنش میگوید که در این درگیری ها ده ها مخالف مسلح به شمول اتباع ازبکستان، انصارالله تاجیکستان، یغوری ها، پاکستانی ها و برخی عرب ها نیز کشته شده که اجساد آنها به صلیب سرخ تسلیم داده شده است. وزارت دفاع در حالی از بهتر شدن وضعیت امنیت برای مردم اطمینان می‌دهد که پیش از این در برخی از گزارش‌های رسانه‌های خارجی آمده است که همکنون درگیری در 54 ولسوالی افغانستان ادامه دارد. از سوی هم حدود دو هفته قبل شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفته بود که در 33 ولایت این کشور تحرکات دشمن وجود دارد، ولی به گفته مقامات آن شورا ولایات با تهدید جدی روبرو نیستند. در همین حال هم برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید می‌کنند که به خاطر پایان دادن به جنگ افغانستان لازم است تا ادارات استخباراتی و کشفی از سوی حکومت تقویه و تجهیز گردد. صالح محمد صالح، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، چنین میگوید:
بعضی مشکلات ها در نظام امنیتی داریم، بعضی همو خالا باید پر شوه و اول بررسی شوه که کجا خلا است، بعد از این بعد همو خالا را دقیق پر کنیم که بتانیم که اما تمامیت ازی نگاه بکنیم. ولی اگر حالات به این رقم باشه، ما فکر میکنیم افغانستان نظام با یک مشکل مواجه میشه.
در همین حال هیگل سلیمان خیل، یک تن از کارشناسان نظامی، علاوه بر این که روی تقویه ادارات کشفی و استخباراتی تاکید میکند، میگوید که حکومت افغانستان باید با در نظر داشت وضعیت کنونی تلاش های منطقوی را نیز آغاز نماید. وی همچنان گفت حکومت باید توجه بیشتر بر مناطق تصفیه شده داشته باشد تا آن مناطق دوباره به دست مخالفین مسلح سقوط نکند.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته در حال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در برخی ولسوالی های ننگرهار، هلمند، کندوز و بغلان جریان دارد. در یک خبر امنیتی دیگر، و گزارش در این مورد مشنوید که والی بغلان سقوط ولسوالی دهنه غورین ولایت به دست طالبان را سوال برانگیز خوانده است و گفته است که هیئت برای روشن شدن این قضیه تعیین شده و کسانی که در شکست دهنه غوری دخیل باشند محاکمه خواهند شد. او همچنان از راه اندازی عملیات برای بازپسگیری موازی از دست رفته در دهنه غوری خبر داده و گفته است که نیروهای تازه نفس ممکن به زودی داخل این ولسوالی شوند. ولسوالی دهنه غوری دیشب به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میداد.
عبدالستار بارز والی بغلان نخست در مورد عقب نشینی نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی دهنه غوری گفت:
یک بخش از قطعات پلیس محلی ساحره ترک میکنه و باعث تضعیف روحه میشه. قطعات در یک ساحه چند صد متری ساحه قبلی خود عقب نشینی تاکتیک.
آقای بارز در این کنفرانس خبریش که به روز دوشنبه داشت گفت نیرو و تجهیزات کافی در اختیار نظامیان دهنه غوری قرار داشت، ولی از اینکه چرا با این همه امکانات باز هم وضعیت تغییر کرد از سوال است که باید روشن شود. او از توظیف هیئت حقیقت یابی در این مورد خبر داد و افزود آنها نه تنها پلان بازپسگیری ساحات از دست رفته در ولسوالی دهنه غوری را دارند، بلکه بررسی جدی را برای روشن شدن علل سقوط این ولسوالی نیز آغاز کردند.
ما نه تنها برای گرفتن واپسگیری و ساحات همکنون داخل اقدام استیم. قطعات تازه نفس بیشتری از طریق مزار شریف و کابل به ما رسید. یک کمیسیون با صلاحیت تحت ریاست سارنوال امنیت داخلی و خارجی برای بررسی علل و عوامل عقب نشینی پلیس ملی و یا هر کسی که دیگه است توظیف شده تا هر آن کسی که عامل امی توظیف شده مطابق قانون مؤاخذه صورت بگیره.
ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان پس از 5 شبانه روز جنگ شدید شام گذشته به دست مخالفین دولت افتید و نظامیان مستقر در آنجا به مناطق دورتر از ولسوالی رفته و به گفته مسئولین مصروف سفارایی برای تصرف دوباره این ولسوالی می باشند. گفته می شود طالبان مسلح با تصرف این ولسوالی چندین موتر نظامی و وسایط زیرهی نیروهای امنیتی مستقر در آنجا را نیز گرفتند که آن را والی بغلان تایید نمی کند و می گوید هنوز راپوری از این موضوع برایش نرسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در گزارش از همکارم شنیدید که والی بغلان سقوط ولسوالی دهنه غورین ولایت به دست طالبان را پرسش برانگیز خوانده است. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان گفته تلاش ها برای پاکسازی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از وجود طالبان مسلح به شدت جریان دارد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی در این ولسوالی مصروف درگیری با مخالفان مسلح هستند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمدالله درمان از کندهار نوشته: اگر جنگ هلمند به سوی پاکستان رهبری می شود، پس نیاز است تا امنیت سرحدات تامین گردد. عبدالباری ظاهری از ولایت کندهار گفته که خبر حضور جنرالان پاکستانی در جنگ هلمند حرف نو نیست و همه می دانند که پاکستان با افغانستان صلح نمی خواهد. همچنان نقیب‌الله حق دوست از ولایت هلمند پیام فرستاده و گفته که در حال حاضر درگیری های شدید در این ولایت جریان دارد. و تبسم از زابل گفته که در این ولایت فعالیت های داعش آغاز شده و باید جلوان گرفته شود. خب، تشکر از همراهی همه تان تا این لحظات. شما هم اگر تلفن افغان بی سیم دارید می توانید به شماره 818 پیام بفرستید. حالا هم نگاهی داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را جاوید حسنزاده مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و موضوعاتشان را در مورد اختلافات موجود میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و نابسامانی های جنگ در ولایت هلمند اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش نوشته است که پس از انتخابات جنجالی گذشته، مشکلات به میان آمده در نظام کشور یک بار دیگر مردم را نگران ساخته است. نویسنده سرمقاله می نویسد که بی باوری در حکومت وحدت ملی به آخرین حدش رسیده، تا جایی که رهبران در مجالس رسمی و نشست ها یک دیگرشان را با گونه‌ای آشکار کار انتقاد میکنند. در ادامه این سرمقاله آمده است که حکومت دیگر امتحان خود را داده و ناکام ثابت شده است. بهتر این است که برای مشکلات راه حل مناسب که بیشتر به جامعه جهانی و شورای ملی ارتباط میگیرد جستجو گردد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش می نویسد که رابطه ارگ با قصر سپیدار در چند روز محدود تیره نشده است، بلکه این تیرگی روابط از آغاز کار حکومت وحدت ملی وجود داشت، به خاطر که ماجرای کنونی کدام موضوعی تازه نیست. نویسنده سرمقاله نوشته است که این فیصله جانکیری نه با قانون اساسی همسویی دارد و نه کدام منطقه دیگر پیدا کرده می تواند. به همین خاطر این گونه توافق از آغاز باورهای ملی را صدمه رسانده است. روزنامه دولتی هیواد در مورد نابسامانی های جنگ هلمند در سرمقالهش نوشته است که سازمان دکتران بدون سرحد گفته مریضان به خاطر ادامه جنگ در این ولایت امکانات دسترسی به شفاخانه های این سازمان را ندارند. در ادامه مطلب آمده است که از آغاز ماه آگوست روزانه در حدود 25 مریض به این شفاخانه مراجعه میکنند و این سازمان آن را از حالت معمولی هم کمتر میداند. نویسنده مطلب به نقل از منبع می نویسد که هلمند بیش از یک دهه شاهد جنگ و ناامنی بوده است، اما این جنگ در قسمت رساندن خدمات صحی موانع بزرگی را ایجاد کرده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در مورد جنگ هلمند می نویسد که جنگجویان لشکر طیبه به رهبری افسران سازمان استخباراتی ایسای پاکستان در جنگ هلمند سهم فعال دارند. در ادامه مطلب آمده است که جنگجویان لشکر طیبه که در کشمیر هند می جنگند حالا تا هلمند رسیدند.
شنونده های عزیز، حالا هم میشنوید که رئیس جدید پوهنتون کابل میگوید تلاش خواهد کرد تا با فراهم آوری راهکارهای بهتر شرایط مناسب تحصیلی را برای محصلین پوهنتون کابل فراهم سازد. حمیدالله فاروقی دیروز در محفل به حیث رئیس جدید پوهنتون کابل معرفی و به کارش آغاز کرد. همکارم آرزو قیاسی با آقای فاروقی مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد برنامه های کاریش پرسیده است.
در سی صحیح مشخص اقدامات خود انشاءالله متمرکز خواهد کردم که یکی از او ارساها آمده کردن شرایط فیزیکی و ایجاد یک ماحول مناسب است برای هم برای استادا و هم برای محصولین. بحث دیگه در عرصه تامین سلامت محیط مناسب برای زیست و تحصیل و پیشبرد دینامیک امور اکادمیک و اداری پانتون است. در این سو هم انشاءالله کارهای مشخص را تشخیص کردیم و بعد هم میده تکمیل خواد کردیم و بعد نظریات استادای گرام میده، نظریات محصیلی نعزیز و بلاخره نظریات دوستای دیگه که در یرسه کار کردن و سون جامعه مدنی و ملت مدنی ما را هم این را دریافت بکنیم و این سجام داده و طبعاً به طرف مشخص در یرستا کارهای عملی خود مطابق هم مطرح خواد کردیم و مشخص با اکلان و یک برنامه دقیق به مقامات عالی، تحصیلات عالی و دولت افغانستان مراجعه خواهد کردیم.
فاروقی صاحب، بیشتر شکایت محصلین از کهنه بودن کاریکولم درسی بود که شما هم به او اشاره کردین که در این مورد هم برنامه‌ای دارین. این مشکل از چندین سال وجود داشته و همواره شکایت هایی وجود داشته و تعهداتی هم در زمینه صورت گرفته. شما چقدر به محصلین اطمینان میدین که تا چه زمانی شما میتونین که امی کاریکولم جدید بسازین و مطابق به نیاز جامعه شما بتونین اما محصلین پوهنتون کابل تدریس بکنین؟
کاملا دقیق است. من به عنوان یک استاد تجربه که خودم دارم متاسفانه با این معترف هستیم که این درسی ما، کوریکولوم های درسی ما، برنامه هایی که ما در جریان تحصیل برای محصلین عزیز خود پیشکش کردیم اکثرا با معیارات روز همگام نبوده و کاستی های بسیار جدی داشتیم. در جریان 15 سال گذشته کارهای جدی در این راستا صورت گرفت، ما گام های را برداشتیم ولی که خانه کننده نبود و شما میفهمید که تقاضا و توقعات در اسکت بسیار بلندتر قرار دارد. سعی خود کردیم تا از طریق ایجاد یک فضای مناسب بر استفاده از این مؤاخذ و تاکید بر اینکه امی رابطه ما بین محیط تحصیلی را با مارکت کار ما نزدیک بسازیم ای اقدامات انجام خواهد دادیم.
تشکر. فارقی صاحب، نگرانی های دیگه هم وجود داره که برخی از حلقات در پوهنتون از محصلین استفاده سیاسی می کنند. آیا در این مورد هم شما برنامه روی دست دارین به خاطر جلوگیری از آن حلقاتی که می خواین در پوهنتون ها نفوذ داشته باشن و از محصلین استفاده سیاسی بکنن؟
بله، ما فکر می کنیم که مداخله حلقات خاص در داخل پوهنتون ها به خاطر بهره برداری های سیاسی از فضای پوهنتونی و از کانات پوهنتون این یک چیز نو نیست و تنها محدود در افغانستان و در شرایط امروز نیست. در دنیای دموکراتیک در اکثر کشورها متاسفانه پوهنتون ها و محصلین جوان که طبعا قلب پاک دارن، احساسات پاک دارن و آماده هستن برای اعمال نفوذ حلقات سیاسی. یک میدان و یک بستری بسیار استثنایی و خوب است برای استفاده از اونا که تجارب در گذشته افغانستان هم در دیپلماسی قبلی وجود داره و هم در جریان 15 سال اخیر که تلاش ها صورت گرفته. این بهره برداری ها را از محیط کانتون و از محصلین عزیز ما و از جامعه اکادمی که ما بکنن بر خود ما بر خود جدی خواهد بود و بر ما این خطر قرمز خواهد بود.
حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل بود که در مورد برنامه های جدید تحصیلی با رادیو آزادی صحبت می کرد. با نشر همین گفتگو به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. حالا هم مصطفی صدیقی فاشرده مهمترین خبرها را پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌ها برای پاکسازی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از وجود طالبان مسلح به شدت ادامه دارد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی در این ولسوالی مشغول درگیری با مخالفان مسلح هستند. مسئولان قماندانی امنیه کندوز میگویند یک تن از قماندانان مهم طالبان مسلح با دو تن از همکارانش در شهر کندوز کشته شدند. وزیران خارجه روسیه و جرمنی در جریان گفتگوها در شهر یکاترینبورگ عمدتاً در مورد اوکراین و سوریه بحث کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که حداقل 32 جنگجوی سوریه هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری بس حاملشان را در نزدیک سرحد با ترکیه دیروز هدف قرار داد. وزیر خارجه ترکیه از ناتو و اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. مولود چاوشغلو گفته است که برخی از کشورهای عضو ناتو از فروش تجهیزات به ترکیه و نیز تشریک اطلاعات با این کشور خودداری میکنند، اما با وصف این نظارات چاوشغلو گفته است که ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین حامیان ناتو باقی خواهد ماند. گزارش‌ها درباره تیراندازی در میدان هوایی جان اف کندی نیویورک ظاهراً نادرست بوده است. در پی انتشار گزارش‌ها در مورد تیراندازی در این میدان هوایی، پلیس مسافران را دیروز از ترمینال شماره 8 برون کرد. و والی ایالت لوئیزیانا آمریکا گفته است که در نتیجه سیلاب‌های گسترده بیش از 10,000 تن در خانه‌های موقت به سر می‌برند و بیش از 20,000 تن دیگر هم در نقاط مختلف جنوب این ایالت نجات داده شده‌اند.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش‌ها را از صفحه اینترنتی رادیو آزادی azadiradio.com نیز دنبال کرده می توانید. حالا هم خبرهای اقتصادی را که خلیل سلطانی تهیه کرده آماده نشر است و پس از آن درامه یک قریه و هزار صدا و برنامه زن و زندگی نشر خواهند شد. همراهیتان را با رادیو آزادی ادامه دهید.
قرار است در آینده نزدیک یک نمایشگاه محصولات تجارتی مشترک افغانستان و ایران در کابل دایر گردد. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقهای تجارت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد. به گفته آقای پسرلی هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای محصولات تجارتی دو کشور و گسترش روابط اقتصادی و تجارتی می باشد. و برد خصوصی متشبسین افغانستان میگوید که در حال حاضر تاجران افغان در بندر چابهار بیشتر از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند. رحمدین آجی آقا رئیس این برد امروز برای رادیو آزادی گفت که بیشتر سرمایه گذاران در این بندر به علت شرایط مناسب حاضر به سرمایه گذاری شده اند. در این حال مسئولین اتاقهای تجارت میگویند که بندر تجارتی چابهار یک بدیل خوب نسبت به بندر کراچی پاکستان شده میتواند. خانجان علی کوزای معاون این اتاق از ایران می خواهد که در این بندر برای سرمایه گذاران افغان امکانات و سهولت های بیشتر را فراهم کند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 70 پول، 1 یورو 74 افغانی و 55 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 624 افغانی. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز کابل. 1 بوری آرد وارداتی 1280 افغانی، 1 بوری 50 کیلویی بوره 2480 افغانی، 1 بوری سیب نیم سیره برنج 1550 افغانی. و این هم نرخ مواد سوخت در بازارهای امروز کابل. 1 کیلو گاز اوبلن 43 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 40 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 36 افغانی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز سلام بر شما. در درامه گذشته غوث‌الدین تصمیم گرفت تا از کسانی که به خانمش مزاحمت میکرد به ولسوالی شکایت کند و از سوی دیگر مردم قریه حیران هستند که عکسای جمیل و سعید را کی و چرا در فیسبوک به نام قاچاقبر انداخته است. حال بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که نفیسه به عجله کجا روان است.
بیادرا جمیل خو خودش تاله نامده، مگم از اینکه رقم مجلس ها را سربراه میکنه بسیار کار خوب میکنه.
سلطان ماما، حال خود جمیل هم خواد رسید.
خوصایید، اما مشکل غوث‌الدین چطور شد؟
دیروز نعیم همراه کاکا غوث‌الدین ولسوالی رفته بود. چطور شد نعیم؟ خودت قصه کو.
سلطان ماما، بس عریضه را ولسوالی بردیم. خیر ببینن، گفتن که ما اون نفرها را دستگیر میکنیم.
بسیار کار خوب کردین نعیم جان. اینه خوب است که تو هم دهی کارهای خیر سم میگیری.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
با خیر باشین. اجازه است؟
بیا بیا جمیل جان، جایت خالی بود، کلا ما منتظر تو بوده.
خانه تان آباد. ببخشین که کمی دیر کردم، ده یک مشکل بند مانده بودم، میخواستم به شما بگویم. راستی سعید تو برشون گفتی؟
نه نگفتیم. سلطان ماما، بودم کسی در فیسبوک عکس ما و جمیل انداخته.
خو سعید، ما خود ای فیسبوک و ای گپا را چندان نمیفهمم. که انداخته چی گپ هست دیگه؟ چرا عکستان کدام مشکل برتان خلق کرده؟
سلطان ماما، کسی که عکس ما و سعید در فیسبوک انداخته بود باز نوشته کرده که قاچاق بران مواد مخدر.
وی خوب بسیار کار بد کردن. چرا این کار کرده؟ چرت نزن، هر کس که بوده کتان مذاب کرده. بچیم تو را و سعید خود کلگی میشناسن.
چطور چرت نزنیم؟ این چه قسم شوخی است؟
راست میگه سلطان ماما، این کارشان خوب نیست. یک نفر بگی از آسمان به زمین بزن، باز بو که یک مذاق بود.
یارا نعیم، میفهمم که کار خوب نکردن. از این فیسبوک چند نفر دیگه هم قسم استفاده خوب نکردن. من خود قدر در جپا نمیفهمم، مگر این معلوم دار است که اونا کار بسیار بد کردن.
سلطان ماما، از فیسبوک نباید استفاده خراب کرد. او روز در فیسبوک یک نفر عکس یک مریض انداخته بود. من خون ضرورت داشت. غیر از اینکه من خودم کتش کمک کردم، اما عکس به تمام دوستان روان کردم.
خدا اجر بده.
جمیل جان، نیت تو خامه شب پاک است. آفرین، کار خیر کردی.
خیر ببینید.
ناصر بچم، مثل که بالا رفتیم. خدا دادم گفت که جمیلشان سر ما شک کرده.
من خواستم اول برات گفته بودم که عکس رو ننداز.
تو خود چوب شو که گپ ما را کسی نشنوه. حالا چطور کنیم؟
چوب شوی نور محمد. سلطان ماما، ما خود سر دو نفر شک دارم. اون نفر ها خودشان خود خوب میشناسن
و ما به همین خاطر امروز اونا را در این مجلس خواستیم تا اول به شما اون موضوع را بگویم، باز به اساس قانون جزای خود را میبینن.
خوب است نور محمد، ای خو ما را میگه.
ناصر خدا بکش بگریز.
یالا
چرا بچه
جا گریز؟
خدا دا نمونیش، شما برایشان نمونیش. ما براتان گیرش میکنم. بادت نبیه کجا میگریختی؟
الهیم بطه کاکا خدا داد، ما هیچ کاری نکدیم. عکسای جمیل سعید خو نور محمد انداخته بود.
خیلی تو چرا گریختی؟ تو بیا بدت نبیه آل خواهد با میدی که یک نان چند فتیر است.
خیر مره ایلاکو، ما کل قصر برد کدم.
بیا بیا پیش کلگی اقرار کو، در فیسبوک اکسای مردم هم اندازین و بازنوشته میکنین که قاچاق برای مواد مخدر.
پیشو
بیارشا خدا داد بچت ناصر چرا گریختی؟
جمیل کاکا سعید کاکا ما را ببخش ما نمیخواستیم که کار کنیم
چی؟ ببخشید؟ یعنی که اکثر شما در فیسبوک انداختین؟ این کی براتون گفته بود؟
مامو سلطان ما به نور محمد زیاد گفتم که کار نکنه نام جمیلشانه بد نکو گب مرا قبول نکد ما به خدا داد تمام قصه را میال کدم
خدا داد ناصر برای چی گفت؟
بعدت نبیه امیگه حد دیگه ایتو نمیکنیم بعد کدیم
خوخه شک ما به یقین تبدیل شد خوب شد که خودتان اقرار کدید
سعید لالا خیرم ما اشتباه کده ما را ببخشین راست میگه
ما سر تا برات مشکنانم و تو میگی ما را ببخش تو ایسوشو
سعید
نظر چیسوشو
خیر توبه کدیم
ماما سلطان اینا خو خورد نیستن بانک خوب بزنشه یا میخواستن که نام ما سعید بد کنن
نه خیر است دیگه ای کارا نمیکنیم راست میگه بد کدیم
در قانون رسانه برشان جزا تعیین شده در گیری مسئولین میتمشان باز اونا میفهمن و جزایش
نه نه خیر است لالا جمیل سعید ما را ببخشین
ها راست میگه دیگه اشتباه را نمیکنیم
صبر صبر یک دقیقه ما شما یک چیز را پرسان میکنم شما چرا این کار را کردین ها؟ امروی جمیل و سعید چی داشتین؟
این نور محمد گفت یک از جمیل و سعید قصد خود بگیریم از خاطر کمی دو نفر ما را در گیری پلیس داده بود کت اصلا کار پدر میکنن
خو ریشه اصلی کار از همون جای است
خوب باور کنین کال پشیمان هستیم
راست میگه جمیل کاکا خیره ما با گناه خود اقرار کردیم خیر از کاکا نهیم شما برشان بگوین
جمیل آل خوب با گناه خود یا اقرار کردن و از کار پشیمان هم هستن بیاین کمی را ببخشیم
نه ای بچه ها لیاقت بخشش ندارن بانگسته ای بفامن
جمیل کششان که ببریمشان اول سوالی
نه یک دقیقه صبر کن نه همین جایی که پل میکنیم صبر کن یک دقیقه
استاد خوب شد که پس مکتب آمدین هیچ کس نبود که ما را درس بده
امروز خواه آمدم خو خدا کنه که دایم آمده بتانم
چرا استاد اگه شما نه این باز کسی دیگه نیست که ما را درس بده
خو خدا مهربان است سیلی جان تو کمی تیستیز برو من کمی کار دارم باز میایم
چرا شما مکتب نمیایین
میایم تو برو که غیر از نشی ما هم از پشتت میایم
خو استاد
خدایا این نفر از چی وقت از پشت میاین پولیس های ولسوالی ما آمده باشن یا نه
هی غلام مال مسئل کو باز طرف مکتب روان است
ای خو باز مکتب میره مثل که گپای ما سرش کار نکرد ای زن خو هیچ ترس نداره
ای معلم صاحب تو باز مکتب میری تو خو هیچ به گپ نمیفهمی
سر از او هم که به شوید زنگ زدیم و گفتیم که دیگه تو را نمانه باز روان استی مثل که گوشای شوید کره است یا چطور
خدا یا چی بلا است
شکر
پولیس آمد استاد شامل گفتم
استاد شامل دستاتان رو بالا بگیرین حرکت نکنه
شما کی هستین؟ ما چی کردیم که استاد شویم؟
ما پولیس های ولسوالیستیم اینی کارت های ماست شما حال دیگه از چنگ پولیس نجات یافته نمیتونید معلم سر تو برو مکتب پیغم باش ما که تحضیم میفهمیم
خو خیر ببینی اینه میرم
شما چند روز است که زندگی را سری زن بیچاره آرام کردید انوزو میگیم که ما چی کردیم؟
می رای ماست ما از را تیر می شدیم ما که تیزم چی کار داریم؟
از میگو بده
بازی گر پایتان را در ولسوالی بگویم
ما فکرشام نمی کردم که ایک کتی کار خود دهی که یک جنجال کلان بفتیم او بچه
ها بیادر ما چی بفهمیم؟ کیزن ما را در گیری پولیس می ده
حالا بانن کب زدن بالا شوین در موتر حالا زود شوین بری و در حرکت کن
آمدی او زن من زیاد با تشویش بودم اگرچه که دیدم داخل مکتب شدی خب بازم صد نباشد دیگه
آمدم خب از در سلقم بیخی خشک شد
اونه به اون جک هواست پیشتر عبدالله برای ما ورده بود خوب یخ از بخو
ای خدایا
چی میکنی او زن
از درز بیخی دستای میلرز
نفیسه آرام باش رنگت بیخی پریده وقتی که اون نفران پلیس گرفتار کرد باستر خود چیز نگفتن؟
نه، امی که پلیس ها را دیدن جای به جای استاد ماندن.
ای تو چرا این رقم وار خطاستی؟ اون مردم به دست پلیس هفتیدن، آل پلیس میفهم و کارشان
چی بفهمم؟ در مکتب هم ایش نفهمیدم که روز چطور تیر شد. در هم که میامدم فکر میکردم که کسی از پشته میایه.
آله دیگه تشویش نکو، شهرشان انشالله بیغم شدی.
آها، خو یک دفعه فکر کردم که اگر پلیس نیایه چی کنم.
توبه توبه خدایا، من خوب برات فهمانم که من از پشتت میایم، یک جای میشینم، پلیس هم از عقب ما میایه.
آها، خو بازم دلم میلرزید. ات آدم های چالاک بودن که در یک دقیقه منکر شدن، گفتن ما که تیزن هیچ کار نداریم، امیرای ما سزمیش تیر می شدیم.
وقتی که در موتر شان نشانه دیدم، با یک کمی از پشتت آمدم دیدم که در مکتب داخل شدی، با دلم جمع شد.
پدر عبدالا، ما خانوزم می ترسم.
ای که پار باندگه، خوب شد که گیر شدن، آل جزای خود خواد دیدن.
ها، خوب است که بدگرام یک پند عبرت شوه، دیگه آدم های ولگردام اصلاح شوند.
و من خوش بایی شدم که تی یک کاری کلیم که گناهکار جزای خودم میبینه و برای دگرام پند میشه.
شنونده های عزیز، آیا می دانین که قانون رسانه ها و کسانی که در فیسبوک و مردم تهمت می زنند و از انترنت استفاده غلط می کنند چی جزا تعیین کرده است؟
جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبی تان را به طور رایگان از طریق شبکه اتصالات با ما شریک سازید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکلی زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. ما چشم براه پیام های کتبی و صوتی تان هستیم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی که هر زن که از خود دفاع کنه عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع فرار بی سر و صدای عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان خواهیم پرداخت و ای که آیا زنان و دختران متضرر از خشونت های شدید به عدالت خواهند رسید؟
همراه کنده افتفان که زدیم لاشیم، لاشیم به شکسته بودن در این جفته را بود، بالم تجاوز هم کردن.
مجرمی که به حیث قانون سپرده میشه، چرا او مجازات نمیشه؟ چرا چهرهش ما نمیبینیم؟
در این بحث حکایات و شکایات مردم، زنان و دختران متضرر و سخنان کارشناسان و مسئولان را نیز با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. ناله زن را شنیدین که تحت خشونت و شکنجه شدید خانوادگی قرار داشت. شنوندای عزیز، در ای اواخر همه روزه از طریق رسانه ها خبرهای از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. گفتنیست که بر علاوه روزافزون شدن ای اخبار، نوع خشونت ها نیز فجیح‌تر شده است. خشونت های خانوادگی، لط و کوب، آتش زدن ها و حتی تعویض زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بروی بدن و سوزانیدن زنان تا به بریدن گوش و بینی و لب را می توان از مثال های زنده که چهره خشنتر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. جا دارد در آغاز به چند مثال در این مورد درنگ کنیم. خبرها و گزارشاتی که از رادیو آزادی به نشر رسیده، 11 اسد 1395 یک دختر 27 ساله به نام کریمه از سوی پدرش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تیرباران شد. 10 اسد 1395 یک دختر جوان با ضرب گلوله در فاریاب کشته شد. 7 اسد 1395 مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار می گویند که موی سر یک خانم در ولایت از سوی شوهرش تراشیده شده و اعضای بدنش با ضرب پلاس بریده شده است. یک مرد کهنسال به اتهام اختطاف یک دختر 6 ساله و نکاح با او در ولایت غور بازداشت شد. عبدالقادر پدر این دختر اعتراف کرده که دختر 6 سالش را در بدل یک رسبوز، یک خریطه برنج و مقدار چای و شیرینی به نکاح این مرد کهنسال درآورده است. 21 اسد سال جاری از سلام وطندار. مقام‌های محلی در ولایت فاریاب میگن که افراد ناشناس یک خانم 25 ساله به نام فوزیه را در روستای ینگی قلعه ولسوالی خواجه سبز پوش ای ولایت سر بریدند و سپس با چاقو بدنش سوراخ سوراخ کردند. به گفته مقام‌ها به احتمال زیاد این قتل کار شوهر و خسر فوزیه بوده است. شنوندای عزیز، گفتنیست که بیشتر خشونت ها از اثر عدم آگاهی از مسائل دین و قانون در حق زن افغان صورت می گیره. مانند ازدواج های اجباری، در بدل، بد و در سینین خرد را می توان یاد کرد. زلفه 15 ساله از ولایت سمنگان توسط خانواده در غیابتش با شخص نامزد ساخته شده بود. اما زمانی که او از نامزدی با این مرد انکار کرد، به واسطه او مرد مورد تجاوز گروهی و شکنجه شدید قرار گرفت.
من و پدرم در غیابیم داده بود به یک بچه ملک خانه شیرین در شهر مزار شریف درس میخوانم. بعد از سوی ما که خبر شدم خانه ما رفتم، من گفتم من شگاه در سنف نو هستم و درسای میدامم اتم. باز اونا که 19 نفر بودن، من را طالبات دست داشتن. ساعت 7 بجه شب آمدن به خانه ما عمله کدن. پدر و مادر مرا در خبلا تکوب کدن، خود مرا امر مرمی زدن، 2 مرمی دست چبم خوردن، دیگه امر کارت زدن، دیگه امر کنده تفنگ که زدیم لاشیم لاشیم بخش کسته بودن. این اینجا افتاده بود مرا بردن توسط موتر سکل از قریه ما در یک دشت راشم در اینجا افتاده بود. دوستی مرمی هم خورده بودم، روی چاقم زده بود، سر من کفیده بود، زونمو حالت بالا هم تجاوزم کدن.
او میگه از این قضیه بیشتر از 4 ماه میگذره، اما مجرمین هنوز دستگیر نشدند.
اونا آزاد میگشتن، هم در سایه حکومت تا هم در طالب روز مین در خانه خود شب میرن، هم رو در بحر کاری رو انجام میتن، دوزی میکنن، دو مطرار در میتن. یک من نیست مزاران دیگه تا قربانی میشن. امزی موضوعی ما 4 ماه زیاد شده که گذاشته، ایش دارت کنم برخواست نکردیم.
زهرا یکی دیگه از قربانی هاییست که در سن 11 سالگی به خاطر ازدواج دوم پدرش در بد داده شده بود. 3 سال را در خانه شوهر با شکنجه و لط و کوب شوهر و خانواده شوهر گذشتاند، تا ای که در سن 13 سالگی با طفل 4 ماهه که در بدنش داشت به آتش کشیده شد و جانش از دست داد. با عارفه مادر زهرا دیدم. او در حالی که بغض گلویش را می فشرد از خشونت های خانواده شوهر دخترش یاد کرد.
وقتی عروسی زهرا شد سر زهرا هم بار پاک میکردم، گل کریم کردم، خشن میلیدم خوشوی زهرا به چه خور پیش میکرد و به سر زهرا زهرا میزد. بار زهرا رو زدم، دستی رو شکستم، او چه خوی زدم. تفلی 4 ماهه بهش کمی بیده زهرای میر به بسیار ظالمی دردن. اول بزدم، بعد از منی دیدم از بین برفته او دردنم بسختم.
پیکر زهرا یکی از قربانیان خشونت‌های خانوادگی در غور پس از 24 روز از طب عدلی کابل برداشته شد و در تپه بیبی مهروی شهر کابل به خاک سپرده شد. ولی مادر زهرا میگه مراجع مسئول باید به قضیه خشونت علیه دخترشان رسیدگی کنند.
خواستیم از دولت امینه که اونا رو بیارم به پنجه قانون بسپرم، جزایش رو بده که 4 تای دیگه پاخر پیش خود گذاره. جون هزاران دختر دیگه از خطر خلاص شه.
در کنار دادخواهی قربانیان خشونت علیه زن، فعالان مدنی و اکثریت مردم نیز عدم حاکمیت و مدیریت سالم ارگان‌های مسئول در نظام را دلیل عمده نارسایی به عدالت می‌دانند. آنها می‌خواهند که مجرمین از سوی دولت دستگیر و به سزا برسند.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. وقتی که خشونت صورت می‌گیرد علیه یک زن، یک دو سه روز یا یک هفته خوب زبان زد می‌باشد در سطح مطبوعات، مراجع دولتی کم و بیش پشتی مثلا می‌گردد، ولی بعدها فراموش می‌شود. تقاضای ما این است که کسایی که دست به خشونت می‌زنند محاکمه شوند، جدی دوسیه‌شان بررسی شود.
نیمه نوری هستم، کارمند شبکه زنان افغان. به اساس همون زور و فشارهای قومی یا زور و فشارهای قومندان ها و غیره موارد، می مراجعه که باید قانون تطبیق کنند، اینا تطبیق نمی کنند. شاید یک تعداد قضایی باشه که محاکمه شوند، ولی از اینکه اعتماد مردم از بین رفته، مردم از اون موارد آگاهی ندارند.
ما یک کارمند دولت هستم و همون مجرمی که به پنجه قانون سپرده میشه، چرا او مجازات نمیشه؟ چرا او محاکمه نمیشه؟ چرا در محضر اعدام قرار نمیگیره؟ چرا چهرهش ما نمیبینیم؟
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/zanozindagi شنیده و هم خوانده میتوانید.
شبنم سیمیا، معاون حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن یادآوری از زیاد شدن آمار خشونت علیه زنان نظر به گذشته میگه تا حد امکان از حقوق زنان و دختران متضرر از خشونت حمایت و برایشان دادخواهی کردند که قضیه زلفیه و زهرا نیز شامل او است.
تقریبا نزدیک به 450 قضیه رو ما از اول حمل ثبت کردیم، در حالی که تا همین تاریخ پارسال نزدیک به 370 بیشتر قضیه ثبت نکرده بودیم. نظر به وظایف و صلاحیت های ما، دادخواهی کردیم برایشان، حمایت کردیم از قضایی که بوده و اونا رو پیگیری کردیم با ارگان های مختلف دولت، از جمله سارنوالی من خشونت علیه زنان، سارنوالی ها، پلیس، وزارت داخله، ولسوال های منطقه ها، حوزه ها، محاکم، ریاست حقوق، ما با کلشان در ارتباط هستیم. خود زلفیه یک دختری بود که قبلا آمد گفت که مرا اختطاف کردن، طوری که استخوان فک که صورتش شکسته بود مورد تجاوز قرار گرفته بود. عاجل ما وزارت داخله را زنگ زدیم، هم مکتوب برایشان روان کردیم، خواهان پیگیری قضیه شدیم و خوشبختانه عاملین قضیه گرفتار شدند. زهرا را ما مقامات خود ولایت غور قمندانی امنیشان زنگ زدیم، اونا گفتن خسر خوشویش گرفتار شده، شوهرش فراری است، به تعقیبش هستیم. منتها بازم ما به این بسنده نکردیم، ما مکتوبی از وزارت داخله خواستیم که برای دستگیری سایر مجرمین اقدامات لازم انجام بدن.
در کنار زمینگیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زنان، تهدید دیگر بر ثبات و برقراری عدالت میان ظالم و مظلوم، فرار آسان و بی‌سر و صدای مجرمین از چنگ قانون است که بیشتر از همه بر مردم سوال برانگیز شده. بعض مشکلات دیگه هم وجود داره که گویا پلیس ملی و پلیس محلی در دستگیری مجرمین چندان همکاری ندارند. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، این ادعاها را رد کرده میگه
در پیوند به قضیه زهرا خانم، دو تن دوستیشون انتقال شده به کابل و در اینجا تحقیقات جریان داره. در مورد قضیه غریبگل هم دو تن بازداشت شده که اینا هم ارسال شده دوستیشون به سارنولی افغانستان. البته قضایایی که پیش پلیس از زرکل با مجرده که وقت قانونی خود تعیین میکنه و اسناد و مدارک اثباتی جرم جمع‌آوری میشه توسط پلیس، برای تحقیقات بیشتر با سارنولی ارسال میشه. خوشبختانه چند موردی را که در غور است، اینا اکثرش قضایایش انتقال شده به سارنولی افغانستان. هیچ موردی را ما نداریم که تعلل در صورت بگیره، به صورت آنی اجراعات میشه، کوشش نهایی خودم میکنیم.
مریم زرمتی، یکی از فعالان زن بر دادخواهی زنان و دختران متضرر و مظلوم در افغانستان، به تأمین عدالت به طور شفاف تاکید میکنه. او میگه با این کار میتوان بر زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن ثابت ساخت که ارگانهای دولتی و مردم از اونا حمایت میکنن. اما با تأسف که طرز عمل با قضایای زنان در لوی سارنوالی و محاکم، راه رسیدن به امید را بسیار طولانی می سازد.
در نهادهای مختلف روابط و ضوابط موجود است. پول حکم روایی میکند در بسیاری مسائل و بدبختانه در بسیاری موارد مجرمین به جزای اعمال خود نمی رسند.
ما هم این موضوع را میشنویم که قاضی به تفاوت برخورد میکنه، برشان میگه که تو زن هستی، حوصله کن. هنوز ما این را نپذیرفتیم که یک خانم صاحب حق است و باید به حق از او هم رسیدگی شود.
خواستیم در این مورد و هم بررسی قضایای خشونت های حاد علیه زنان، من جمله قضیه خانم زهرا و زلفیه، نظر لوی سارنولی افغانستان را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. به هر حال فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت‌های تکاندهنده علیه زنان از طریق رسانه‌ها، اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی امکان داره شمارش موارد خشونت‌ها نیز کاهش یابد. همچنان در حاصل شدن حقوق اساسی و انسانی زنان نقش مهمی داشته باشد. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیت.